خبر دیدم که حاشیه نشینی و توسعه غیر اصولی شهرها هم خودش یک نوع تهدید است.
بله.
و دیگه بافت سنتی هم که باز کارا سخت‌تر میکنه، ولی بعضی کارا انجام میشه، مثلا رنگ کردن تاکسی ها خیلی اولویت نداشت که دیگه
واقعا. بله.
اما تو که خودت گفتی بعضی وقتا بودجه میره به سمت نصب کمرهای امنیتی در جاهای مختلف.
بله.
که باز میگن ما اون بودجه نداریم ولی دیگه خرج میکنن، مالیات مسکن هم به شدت گرفته میشه.
بله.
از شهریان ان شاءالله که سمت سوی تصمیم های کلان به سمتی باشه که شهرها قابل زندگی باشن که فعلا نیست.
بله. کلا حالا به مالیات شرکت یا مالیه، کلا حکومت جدید در گرفتن مالیات خیلی دقیق،
خیلی ماهر
از هر جهت و از هر کسی.
بله. بله. خب یک بی مالیات یک آهنگ براتون میدیم.
بزا برست تو دلت بیرون چی کنه، مگه چقدر عمره یه آدمه، نگو چرا هرچی بده سم منه، بزا کل دنیا بکنه تو رو باورت، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی پنجره ها بسته میشه، حتما یه تیفونه اون بیرون پشت شیشه، را بسته شد هرچی مهمی تو بازم جلو رفتی، فقط باید باور کنی هم نادم که بودی هستی، زیبا ترین ستاره رو زمین خدا دوست داره، تو بهتری وقتی که خودت رو دوست داری، دلت میخواد حتی بقیه رو دراری، ولی از امروز دیگه شبیه خودت باش که تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نداری، حواست نیست چجوری همه غم رو کردی مال خودت، حواست نیست کسی نیست غیر تو که تو رو خوشحال کنه، معجزه از خنده هست،
این به شما تقدیم شد از دنیای موسیقی. امروز راجع به آیندنگرها و ویژگی‌هایشان گپ زدیم و از شما پرسیدیم که چقدر آیندنگر هستین و چرا. آدم‌های آیندنگر معمولاً برنامه دارن، هدف دارن و صبور هستن برای رسیدن به هدف‌هایشان و از طرفی هم آدم‌های منظم هستن و انضباط کاری دارن، چون اونا قصد ندارن که یک شبه به هدف‌های خودشون برسه، این قبولم ندارم، میگم منطقی هم نیست، پس باید برنامه داشته باشن و صبر داشته باشن. خیلی تشکر که با پیامک همراه ما بودین، صدایتانم کشیدین و برنامه انشالله پربار شده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ آدم های خوشبین چقدر موفق هستن؟ قرار است فردا از ای در صحبت کنیم راجع به آدم های کامیاب که موضوع ای هفته کافه است، بس انشاءالله که باز هم همراه ما باشین تا گفتمان خوبی را پیش ببریم و معذرت خواهی میکنیم از دوستای عزیزی که پیامکایشان به دست ما رسید، ما نرسیدیم که بخوانیم. بخیر باشین و خداحافظ شما.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
Oh, نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
گفتم آخر این خدا کیست که هم در خانه ما هست و هم نیست؟ تو گفتی مهربانتر از خدا نیست، دمی از بندگان خود جدا نیست. چرا هرگز نمی آید بخوابم؟ چرا هرگز نمی گوید جوابم؟ نماز صبحگاهت را شنیدم، تو را دیدم، خدایت را ندیدم. با من آهسته مادر گفت فرزند، خدا را در دل خود جوی یک چند. خدا در بوی و رنگ گل نهان است، بهار و باغ و گل از او نشان است. خدا در پاکی و نیکی است فرزند، بود در روشنایی ها خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خنده روهای مهربان، سلام به شیرین زبانه پانشاد، سلام میگیم به تمام اطفال قند و ناز که همین لحظه صدای ما رو میشنون و یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم به کلانای عزیز و مهربان. روزای خوب خدا پشت سر هم قطار هستن. امروز هم یک روز دیگه از روزای خوب خدا است که ما به خانه های گرمتان آمدیم تا 15 دقیقه همراه هم باشیم. البته حق با شماست، 15 دقیقه کم است، اما همین وقت کم وقتی با شما قندی داخل خانه هستیم از لحظه های خوب و خاطر انگیز میشه. حالا احوالتان یادم برای پرسان کنم، چطور هستین؟ خوب و خوش سلامت هستین؟ خدا روشه، انشالله که همیشه لبتان پرخنده و دلتان شاد باشه. الهی هر جا برنامه خودتان هم مشنوین سر حال و پر انرژی و شاداب باشین. 15 دقیقه در کنار ما باشین. تشکر قندی لکا که هر روز برنامه خودتان همراهی میکنین. تشکر از تو بچه خوب، از تو دختر نازنین که هم برنامه رو میشنوی هم پیامک راهی میکنی. دیر؟ نه، هیچ وقت بر روان کردن پیامک به برنامه شاپرک دیر نیست. همین لحظه دست بکار شویم. ایام شماره ماست 07 9 4 7 1 7 1 4 4. روان کنین پیامکایتان قندلکا. ای کتاب جان است، چطور با موقع؟ نام خدا، ما بارون با استقبالش. آمدم کتاب جان، آمدم. خیلی خیلی خوش آمدی کتاب جان.
زنده باشه خاله بانو، تشکر از خودتا. کودکان نازنین دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما باد. هر جای هستین آرزو میکنم که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشه.
الهی امین، خیلی خوش آمدی کتاب جان. امروز قرار است ما را با چه کسی آشنا کنی؟
امروز خاله بانو با یک هنرمند پرکار که برای کودکان و اطفال یک کود کار انجام داده و کتاب چاپ کرده و خیلی از کودکان در ایران شعرهایشان خواندن و شاید هم از بر داشته باشند آشنا بشید.
خیلی هم عالی. خب بفرمایید مشنویم.
شکوه قاسمنیا که نام اصلیشان فاطمه قاسمنیا همدانی است، شاعر نویسنده برجسته ایرانی که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کار کرده.
عجب.
آثار متنوعی از شعر و داستان گرفته تا ترانه هایی که در تلویزیون استفاده شده سروده و انجام داده.
خب کتاب جان، این شاعر و نویسنده متولد کدام یک از شهرهای ایران است؟
شکوه قاسمنیا خالابانو در یکم تیرماه 1334 در شهر تهران در یک خانواده 10 نفره به دنیا آمده.
خب
ایشان تنها دختر خانواده بود و بعد از 7 تا بچه متولد شده.
خدا که پدر مادرشان چقدر تولد یگانه دخترشان خوش شدن، نه؟
حتما.
خب از درس تحصیل ایشان هم میگی بر ما؟
ایشان در شهر تهران مکتب و لیسه خود به اتمام رسانده و شامل دانشگاه شده.
خب
در سال 1358 مدرک لیسانس خودش در شق علوم سیاسی گرفته.
عجب. قنده ی خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. از پلی رادیو شور نخوری. خنده خاله، ما و کتاب جان امروز درباره شاعر و نویسنده کودکان خانم شکوه قاسمنیا صحبت میکنیم. ایشان متولد تهران هستند و درس و دانشگاه خود در تهران خواندند، البته به شق علوم سیاسی. خب کتاب جان، بر ما بگو که در چه زمانی فعالیت ادبی خودشان درباره کودکان شروع کردند؟
خدمت تا عرض کنم که خانم قاسمنیا فعالیت ادبی خودش از سال 1359 با مجله کیهان بچه ها شروع کرده. انتشار مجله گلک در سال 1369 باعث شد که با تمرکز بیشتری روی شعر برای کودکان و اطفال کار کنه و در همون سال، یعنی سال 1369، اولین مجموعه شعر خودش با عنوان ماه و ماهی منتشر کرده.
چقدر خوب. چی نامکای مقبولی نه؟ گلک، ماه و ماهی.
بله بله.
میگم کتاب جان، خودت گفتی که اولین مجموعه شعر، پس نشان میده که خانم قاسمنیا بازم برای کودکان کتاب چاپ کرده، درست است؟
بله خاله بابا، ایشان بیش از 150 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده.
نام خدا، نام خدا، چقدر زیاد.
نزدیک به 400 شعر و ترانه هم سروده.
آها.
که از مهمترین ترانه هایشان میشه و ترانه اردک تک تک و کلبه ابوپرنگ اشاره کرد برای یک برنامه تلویزیونی و نام ابوپرنگ ساخته شدن. این برنامه تلویزیونی همون پرنگ بین کودکان خیلی طرفدار داشت. حالا بارو
میگم کتاب جان، موافق هستی یکی از ترانه‌هایی که عمو پرنگ اجرا کرده و خانم قاسمنیا او را سروده بشنویم؟
بله حتما، خیلی خوب است.
تراشو بسته میخواد بخوابه، اون بالا بالا لک لکی پیدا، مثل این اردک لک لک تنهاست. کاشکی که لک لک دوستشه با اردک، تا که نباشن این دوتا تک تک. کاشکی که لک لک دوستشه با اردک، تا که نباشن این دوتا تک تک. Thank you.
تک 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 اردک اردک تک 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 اردک.
خب دوسته گلم، ما و شما همراه هستیم با کتاب جان که ایشان درباره شکوه قاسمیا بر ما توضیحات میتن. خب کتاب جان بفرما.
بله، خانم قاسمیا همچنین سابقه سردبیری و جلاتی مانند رشد کودک، شاپرک و گلک در کارنامه خودش داره. ضمناً از اعضای شورای شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم بوده. از دیگه مسئولیت‌های خانم قاسمیا این بوده که ایشان سابقه سردبیری مجلاتی مثل رشد کودک،
بله،
شاپرک و گلک در کارنامه خودشان داره. ضمناً از اعضای شورای شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم بوده.
میگم کتاب جان، یک شاعر و نویسنده مثل ایشان حتما برنده جایزه‌ام شده، نشده؟
چطور نشده خاله بانو؟
خب خوب است که چند نمونه ایشا بر دوسته داخل خانم بگویی کتاب جان.
بچش ویرا رو بگم. دریافت دو دیپلم افتخار در 11 جشنواره کتاب کودک و نوجوان کالور پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خاطر داستان بلند هیلی فسقلی در سرزمین قولها و اشعار کتاب کلاغه و خنده افتاد.
خوب
زیبنه خاله بانو، کتاب هیلی فسقلی در سرزمین قولها موفق به دریافت جایزه کتاب سال کودک و نوجوان در بخش داستان کودک هم شده.
آفرین به ایشان.
ایران براتون بگویم که خانم قاسمنیا برای نگارش کتاب گلک چه بهربار است برگزیده 8 دوره کتاب سال ایران هم شده.
چقدر زحمت کشیدن نام خدا.
ایشان با بیش از 4 یعنی بیشتر از 40 فعالیت در زمینه ادبیات کودک و نوجوان با عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان شناخته میشه.
خب تشکر از خودت کتاب جان که امروز ما را با یک بانوی شاعر و نویسنده که برای کودکان و نوجوانان کاری خیلی زیادی انجام داده و بیشتر از 150 جلد کتاب به چاپ رسانده آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بانو. کودکان نازنین دوست داشتنی، بدرود خاله بانو، بدرود.
خوش آمدی کتاب جان، با مان خدا.
با مان خدا.
عزیزم کتاب جان هم رفت، اجازه بدین که دی لحظه من یک پیامک بخونم. پیامکی امروز از شهر هرات است و دختر خوب شیما جان بر ما روان کرده. شیما جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من خوش دارم که کتاب می بودم، علا یک کتاب خوب که کل اگه مرمی خواندن و لذت می بردن. شیما جان میگم چه ایده جالب و خوبی کتاب بودن، میتونی دربارهش نوشته کنی. به هر حال تشکر شیمای قند که این پیامک بر ما روان کردی. همیشه موفق و سعادتمند باشی
شاپرک.
دوستای عزیزم با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش و سعادتمند باشین تا فردا و سلام دیگه با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد اطفال و متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات شایع جامعه بشری در قسمت صحت و سلامت کودکان و اطفال صحبت بکنیم و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال ماست. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و سروی و ارقام خود اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل افزایش وزن. به خاطر اینمی می‌خواهیم امروز علل و علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز چاقی در اطفال مورد بحث قرار بدهیم. می‌خواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارن صحبت‌های لازم داشته باشیم، توصیه‌های لازم از خانم دکتر فرزانه عباسی دریافت بکنیم و ای که متوجه باشیم که چاقی کودکان واقعا چه مشکلات و مریضی ها و پرابلم های صحی و بهداشتی را در زندگی یک طفل ما و زندگی آیندی اینم طفل ما که جوان میشه و بزرگ میشه با وجود میاره، مخصوصا که در بعضی از جاها، بعضی از مناطق ممکن است که چاق بودن یک طفل یک چیز خوب و مفید و ارزشمند تلقی بکنن، فکر بکنن بچه‌شان، اولادشان، دخترشان، طفلشان هر قدر که چاق‌تر باشه پس ای سالم‌تر است، ای بهتر است و اطرافیان و دیگران هم تشویق بکنن که تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که بچه‌ها و اولادایشان چاق باشن، در حالی که ای یک مشکل است، یک مشکل صحی بهداشتی است و یک مسئله است که باید جدن با او برخورد شوه و کنترل شوه و مراقبت شوه که اطفال ما و کودکان ما از همون اول زندگیشان دچار چاقی و افزایش وزن نشوند. اینمی مسائل عمده را و ای که چی مریضی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او با وجود میاره، ای که چی کارهایی باید بکنیم که طفل ما دچار اینمی مشکلات نشوه، اینا را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر فرزانه عباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم.
خانم دکتر، اما قسمی که در مقدمه هم اعلان شد بنا به ضرورت امروزه و ای که آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یه خطری جدی برای سلامت جامعه هست، در این حوزه اگه توضیحات و نکات بفرمایین در ابتدای برنامه ممنون میشیم.
بله دقیقا، اوضاع جهان به این شکل و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فرمودین و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا گروه کودکان هستیم. بزرگسالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنین کودکان، یعنی از سن زیر یک سال زمان بلوغ.
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل اینمی چاقی و اضافه وزن بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بد و تولد، یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن کدام است، بعد از او وزن مناسب و مطلوب برای کودکان در سالهای بعدی چگونه تعیین میشه و ما کی میگیم که یک طفل وزن نرمال داره یا بالعکس یک طفل اضافه وزن داره، چاق است و به او چاق گفته میشه؟ در این رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزنی بین 3 تا 3 کیلو 500 گرم داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3 و 500 هم خب به نوعی افزایش وزن است. منابع این رنج رو بین 3 تا 4 کیلو در نظر میگیرن. به همین ترتیب در سنین مختلف وزنهای مختلفی رو ما برای کودکان در نظر میگیریم و فرمولهای خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم.
بله.
و همینطور منحنی های رشد وجود دارن که بر اساس اونها قد، وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قد رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در سن زیر 5 سال نسبت وزن به قد اون روی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه‌گیری وزن و قد یک کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر، یا برای قد ایشون این وزن مناسب هست یا نه. و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی مس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی مس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم.
بله.
معمولا بیشترین سرعت رشد یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون، بعد از تولد هست که همینطوری که خدمتون عرض کردم یک وزنی رو ما بین 3 تا 3 و 500 یا 3 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون 1 ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیر طبیعی در سنین شیرخوارگی. اما یک روند خاصی داره وزنگیری در سنین شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داریم، به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه.
بله.
و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه. و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیریم، در سن 2 تا 3 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم، در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 18 کیلوگرم، 6 تا 8 سالگی 20 تا 26 کیلوگرم، 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم، 10 تا 14 سالگی 32 تا 50 و 14 سال به بالا هم که جز نوجوانان و بعدم بزرگسال میشه بالای 50 کیلوگرم. اینا اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخوارگی تا نوجوانی در نظر میگیریم برای بست.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و به وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکنه؟ یعنی بین پسرها یا دخترها متفاوت است شیوع و عقوق اینمی یا نه فرق نمیکنه؟
حقیقتا ربطی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگامون. در یک سری فرهنگ ها اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داده میشه در بعضی از فرهنگ ها و ما شاهد این هستیم که تغذیه پسرها رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دخترها رو یه خورده، مثلا از این نظر که خدا رو شکر تو کشور ما همچین فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود به این شکل، پسرها رو بهتر تقسیم کردن، میدیدیم که پسرها چاق‌ترن، ولی اختلاف جنسیتی وجود نداره.
سپاس امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضا دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب تو خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتا بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان، در مورد مشکل چاقی و اضافه وزن در کودکان گفتند که مسئله تبدیل به یک معضل و پرابلم و مشکل جدی و گستردی جهانی شده و تاکید داشتند که وزن اطفال از هم اول طفولیت باید کنترل شود و پدر و مادرها باید نسبت به چاق شدن اطفال حساس و جدی باشند. خانم دکتر، اعداد دقیق و مهم را از نظر معیارهای طبیعی و نرمال بودن وزن اطفال یادآور شدند که به طور تقریبی کودکان در سنین مختلف در چه حدودی اگر وزنشان باشه نرمال هستند و اگر کمتر باشه کاهش وزن و لاغری و اگر زیاد باشه چاقی و افزایش وزن به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، حالا اگر لطف کنین در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن و اضافه شدن وزن کودکان بفرمایین. خیلی وقتا آدمها چاقی اطفال به ارث و ژنتیک ربط میتن. این فاکتور ارث چقدر مؤثر است و سایر علل و دلایل چه چیزهایی است؟
ببینید، چیزی که واضح و مسلم هست اینه که با دریافت کالری بیشتر خب وزن شما بیشتر میره. بنابراین این صحبتی که ما هیچی نمیخوریم یا به بچه‌مون هیچی نمیدیم و بچه‌مون روز به روز چاق‌تر میشه، اینو باید یه بازبینی بر روی رژیم غذایی حتما بکنن، چون این دریافت کالری اضافیه که تبدیل به بافت چربی میشه و در بدن ذخیره میشه و به شکل چاقی خودش رو نشون میده. بنابراین نکته اصلی و مهم اون روش زندگی، لایف استایل یا طریقه زندگی هست که از همون کودکی پدر و مادر به کودک خودشون یاد میدن.
بله.
بنابراین من به عنوان یک مادر اگر مواد غذایی رو که در سن 6 ماهگی میخوام برای بچه‌م شروع کنم، که اولین سن برای شروع مواد غذایی کمکی در کنار شیر مادر هست، نقش خیلی مهمی رو بازی میکنم در افزایش یا کاهش وزن بچه. اولا این شروع کردن غذای کمکی یک دستور خاصی داره که حتما باید از اون دستور پیروی بشه. ما در اوایل نمیتونیم غذاهایی رو به بچه بدیم، ممنوع هست، و فقط غذاهای خاصی رو میتونیم به بچه بدیم. مثلا به عنوان مثال دادن حبوبات از همون سن 6 ماهگی ممنوعه و حبوبات رو ما معمولا از سن 9 ماه ببریم. این به عنوان مثال. عرض من این هستش که مادرها تصور میکنن که اضافه کردن شکر به غذا یا اضافه کردن شکر به آب و درست کردن آبقند و دادن به بچه، این خیلی کمک میکنه به رشد بچه، در صورتی که بچه‌ای که فقط داره شیر مادر میخوره هنوز با طعم‌های مختلفی مثل شوری و شیرینی آشنایی نداره و این ما هستیم که بچه رو یاد میدیم شکر شیرینی به چه شکله، طعمش چجوریه و شوری به چه شکله. بنابراین از اضافه کردن شکر به شیر، احیانا اگر شیر مادرخوار نیستن و شیر خوش داده میشه شکر اضافه نکنیم، یا دادن آبقند به هر شکلی واقعا منفعتی برای بچه نداره. علاوه بر چاقی ممکنه عکس اون هم باشه یا عوارض گوارش. تصور این که یک زمانی تصور میکردن که چاقی بیماری خانواده های مرفه، ولی الان بالعکس این ثابت شد. در تمام دنیا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که بچه هایی که در یک خانواده هایی هستن که خب یک مقدار از نظر درآمد پایین تر هستن، ولی با این وجود بچه های چاق و تون خانواده ها میبینیم. علتش این هستش که به جای مواد غذایی مغذی که حاوی ریز مغذی ها هستند، به جای اینکه این مواد رو به بچه‌مون ما پیشنهاد بدیم یا تهیه کنیم یا بخورونیم به بچه‌ها، مواد غذایی پر از کالری که ارزش غذایی ندارن، پر از شکر و پر از نمک که معمولا فست فود ها به این شکل هستن ما به بچه هامون در واقع میدیم. مثلا یک بچه ای که در سنین 3-4 سالگیه و خیلی علاقه داره به خوردن پفک نمکی یا چیپس، میدونیم که اینا حجم زیادی از کالری دارن، مقدار زیادی از کالری دارن، ولی ارزش غذایی واقعا بسیار بسیار کم و اگر نگم صفر خیلی کم.
بله.
بنابراین معده بچه رو با این غذا پر میکنیم، مقادیر زیادی کالری به بدن بچه میرسونیم، ولی کالری بیفایده، مواد غذایی بیفایده. بنابراین از اون طرف بچه بدنش دچار کمبود ریز مغذی ها میشه، از اون طرف تجمع چربی و چاقی رو خواهیم داشت. پس بنابراین روش تغذیه غلط یکی از عوامل مهم چاقی در دوران کودکی هست.
بله.
از طرف دیگه نمیشه همه موارد رو در واقع مقصر روش تغذیه بدونیم، ولی یک عامل بسیار بسیار مهم است. بیماری های خاصی وجود دارن که به دنبال اونها اضافه وزن ممکنه وجود داشته باشه. یکی از بیماری ها کمکاری تیرویده که خود این کمکاری تیروید میتونه به شکل چاقی در چه دوران کودکی چه دوران بزرگسالی خودش رو نشون بده. بنابراین یک سری از بیماری ها به خصوص بیماری غددی وجود دارن که اونها منجر به چاقی میشن، که البته با مراجعه به پزشک معالج این عوامل همه رد خواهد شد و بعداً به این عامل میرسیم که طرز تغذیه درست نیست یا لایف استایل یا روش زندگی صحیح نیست. از طرف دیگه در مرحله آخر ما به ژنتیک میرسیم، ممکنه واقعا یک ژن‌هایی هم بله وجود دارن، گرچه بیماری چاقی چند فاکتوری یا چند عاملی هست، فقط ژنتیک نیست، بلکه عوامل محیطی هم همونطوری که عرض کردم خدمتون دخیل هستن در بروز چاقی. ولی خب عوامل ژنتیک هم میتونن وجود داشته باشن که باعث بیماری چاقی بشن.
بله.
فکر میکنم تا اینجا سه تا عامل، ولی یک عامل دیگر رو هم که فکر میکنم اینجا باید ذکر کنم کم تحرکی است. و اون کم تحرکی به این شکل که زندگی ها ماشینی شده، بچه ها بیشتر پای تلویزیون میشینن، بیشتر پای کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل و اینجور چیزا هستن و تحرک کلن کم شده، چه در سن بزرگسالی چه در سن کودکی، که این واقعا مضره برای کودکای ما، فقط نه از جنبه چاقی، از جنبه های مختلفی واقعا این کم تحرکی و استفاده از کامپیوتر و یک جانشینی برای بچه های ما مضره. و اون فضای فیزیکی که در اختیار بچه ها هست، قدیم خونه ها بزرگ بودن، حیات داشتن، بچه ها بازی میکردن، الان اکثرمون آپارتمان نشینیم و یه فضای خب به نسبت حالا محدودی در اختیار داریم و واقعا اون بچه فضایی نداره که بخواد فعالیت بکنه، ولی باز هم ما با برنامه ریزی استفاده از فضاهای سبزی که در سطح شهر وجود داره یا اطراف منازلمون وجود داره میتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات مفصل و ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. دوران بارداری و دوران شیردهی یکی از شیرین ترین و بهترین دوران زندگی خانم هاست. اما در این حال در مورد مصرف دارو و فرایند دارو درمانی دقت بسیار بسیار زیادی رو لازم داره، چون نوزاد و جنین میتونه تحت تاثیر داروهایی که مادرش استفاده میکنه قرار بگیره. بنابراین حتما میبایستی که هنگامی که به پزشک مراجعه میکنید، در صورت که باردار هستید یا بچه شیر میدید، به پزشکتون اطلاع بدید که بچه دارید یا باردار هستید و همینطور در داروخانه با داروسازتون مشورت بکنید. گاهی اوقات داروهایی که قبلا برای شما تجویز شده با بارداری و شیردهی شما تنظیم شده، اما داروی جدیدی که به اونها اضافه میشه میتونه روی اون داروها تاثیر بذاره و میزان آزاد شدن اونها رو در خون بیشتر یا کمتر بکنه. بنابراین حتما میبایستی که داروهای قبلیتون رو هم به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید که چه میزان از چه داروهایی دارید استفاده میکنید. پس در هنگام شیردهی و بارداری وقتی به پزشک مراجعه میکنید، لیستی از داروهای مصرفی فعلیتون، بیماریهایی که به اون مبتلا هستین، با خودتون داشته باشین، به پزشک و داروسازتون ارائه کنید. در بسیاری از موارد، اگرچه که مثلا بعضی از داروها داخل شیر ترشح میشن و برای بچه هم ضرر دارن، اما داروسازها میتونن با توجه به نیمه عمر دارو برای شما برنامه دارویی تجویز بکنن که بر اساس اون برنامه دارویی هم بتونید از داروتون استفاده بکنید، هم بتونید به بچه شیر بدید. بنابراین حتما با داروسازتون در صورتی که دارویی دارید که میدونید که در خون ترشح میشه و از جفت هم عبور میکنه و در شیر هم ترشح میشه، حتما در موقع بارداری و شیردهی با داروساز مشورت بکنید و خودسرانه هیچ دارویی رو قطع نکنید یا هیچ دارویی رو به داروهاتون اضافه نکنید. در این دوران سلامت مادر و فرزندش بستگی داره به رعایت درست برنامه‌های دارویی و اگر رعایت نشه میتونه عوارضی رو به جا بذاره که متاسفانه در بچه‌ها میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه و گاهی اوقات عوارضش مادام العمر در فرزند ما باقی بمونه، یا اینکه منجر بشود برخی از داروها مصرفشون به سقط جنین یا اینکه نقص عضو جنین متاسفانه. بنابراین حتما در دوره بارداری و شیردهی در مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشک و داروسازتون مشورت بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
موسیقی
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، من وحیده حسینیان و اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم با برنامه ایران گشت. دوستان حتما به خاطر دارید که در برنامه گذشته در ارتباط با موقعیت اقلیمی آذربایجان و خصوصیات مردم شناسی ساکنان این خطه از سرزمین ایران، ریشه های تاریخی زبان ترکی و فولکلور یا ادبیات شفاهی آنان سخن گفتیم. در اولین بخش از برنامه امروز با آداب و رسوم ازدواج این مردم آشنا میشیم. دعوت میکنم این بخش را هم با ما همراهی کنید. دوستای عزیز، مراسم مربوط به عروسی در استان آذربایجان و به ویژه در روستاهای آن معمولاً در فصل پاییز انجام میشه. مراسم از روز نامزدی شروع میشه و در خانه دختر نامزد شده بازی‌ها و نمایش‌ها و صحنه‌پردازی‌های زیادی براه می‌افتد. اجرا کنندگان این مراسم غالباً دختران هستند. عروسی معمولاً با خواندن سرودها و تصنیف‌ها همراه است. تصنیف‌های زیبا و حتی طنزآلود در واقع زینت بخش مجالس عروسی است. مراسم عروسی در چند مرحله نظیر خواستگاری، نامزد کردن، عقد، شب حنابندان، بردن جهیزیه و غیر مراسم است. هر مرحله هم برای خود سرودها و آوازهای خاصی دارد که خصوصیات همان مرحله را نشان می‌دهد. خواندن سرودهای مربوط به مادر شوهر عروس از جالبترین مراسم هست. در این سرودها نوعی کشاکش بین مادر شوهر و عروس به شکل طنزآمیزی بیان میشه. گفتگوهای رد و بدل شده بین عروس و مادر شوهر معمولاً به صورت موزون در فضای شاد بیان میشه. دوستان، مناسب است که بدانید در استان زنجان نیز که یکی از استانهای آذری زبان هست، مراسم عروسی و آیین‌های آن و خصوص در روستاهای منطقه از اهمیت خاصی برخوردار هست. در این منطقه نیز ابتدا پدر داماد با چند نفر از ریش سفیدان محل برای خواستگاری به منزل عروس می روند. پس از تبادل نظر و جلب رضایت خانواده عروس، هر کدام از طرفین نماینده‌ای تعیین می‌کنند که در مورد تعیین شیربها و مهریه صحبت می‌شود و پدر داماد متعهد می‌شود مقداری اقلام غذایی نظیر قند، چای، برنج، روغن و شیرینی به خانواده عروس تحویل دهد. همچنین خانواده عروس هدایایی تحت عنوان خلعت برای بستگان نزدیک عروس از پدر داماد دریافت می کند و عروس هم زیورالاتی اهدا می شود. گفتنی است که شب قبل از عروسی مراسم حنابندان هست. در این شب در خانه داماد مقداری حنا همراه با تعداد شمع و مقدار شیرینی در یک سینی یا در یک ظرف می گذارن و به خانه عروس می فرستن. البته